سلام، اینجا رادیو آزادی است.
متاسفانه که هیچ نوع همکاری همراه ما از مرکز صورت نگرفت، باعث شد که ولسوالی سقوط بکند.
ولسوال جلریز بود که از افتادن ولسوالی به دست طالبان سخن گفت. وزارت دفاع چی میگوید؟
در این ولسوالی در بعض نقاط دشمن تحرکات قدرت داره، دشمن از این ساحات پاکسازی خواهد شد.
تصمیم ناتو برای آموزش نیروهای افغان در بیرون از کشور.
We are planning to provide military education and training outside Afghanistan.
همچنان در این برنامه،
افغانستان یکی از غنی ترین کشورها از دید تنوع فرهنگی است، اما جنگ این تنوع را با تهدید روبرو کرده است.
و از مسنترین محصل پوانتون جوزجان خواهید شنید.
وقت امکان بعد چیز در زبان ما نمی آید. ما عادت هم نداریم که نخل بگیریم. اون نیست.
پیش از همه اینها خبرها.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلیز ولایت میدان وردک آغاز شده. کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل گردیده. در انفجار بم در تظاهرات در جنوب غرب پاکستان 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده. قبل از این ولسوالی جلریز گفته بود که امروز صبح این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و بنای ولسوالی با قمندانی امنیان تحت تصرف طالبان است. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفته که ولسوالی جلریز تحت تسلط آنها می باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات زمینی و هوایی برای بازپسگیری جلریز آغاز شده. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ساعت قبل به رادیو آزادی گفت
نیروهای ما در این ولسوالی با طالبا درگیر جنگ هستند. در تازه ترین مورد در حمله هوایی که بالای یک تجمع طالبا صورت گرفت، 10 تن از طالبا کشته شدند و مقدار زیادی از سلاح و مهماتشان تخریب شد.
ولسوالی جریز یک روز بعد از آن سقوط کرد که ولسوالی دولتشاه در ولایت لغمان به دست طالبان افتاد و هفته گذشته قوای دولتی از ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک عقب نشینی کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید فکر نمی کند که خروج قوای آمریکا از افغانستان ضرور باشد. آقای بوش در صحبت با تلویزیون فاکس دیروز گفت ترس دارد که در عدم حضور قوای آمریکا در افغانستان برای تروریستان یک خلأ ایجاد شود. جورج دبلیو بوش افزود او همیشه هشدار داده که نبود حضور آمریکا در افغانستان یک خلأ ایجاد می کند و شاید سبب برگشت کسانی به قدرت شود که با زنان همچون موجودات درجه دوم برخورد می کنند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز جمعه به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
در اوس پوری 15 درش
تا حال کار ساختمان بخش دوم 35% پیش رفته. این بند به ارزش 2.9 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که مجموعاً ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. 1 میلیارد متر مکعب آب در آن ذخیره می شود.
اداره ملی تنظیم آب میگوید با تکمیل ساختمان بخش دوم بند کجکی کمبود برق در ولایت هلمند و کندهار کمتر خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در انفجار یک بم در تظاهرات به طرفداری فلسطین در جنوب غرب پاکستان امروز جمعه 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. رهبر حزب تندرو اسلامی پاکستان که از تنظیم کنندگان این مظاهرات بود در بین زخمی هاست. در این مورد پلیس پاکستان خبر داده و گفته است بمی که در یک موتورسیکل جابجا شده بود زمان انفجار کرد که مظاهره کنندگان از صفوف برآمده و به طرف خانه های خود می رفتند. جعفر خان رئیس پلیس منطقه در صحبت تلفنی با خبرگزاری رویترز گفته است این انفجار در شهر چمن ایالت بلوچستان که در سرحدات با افغانستان موقعیت دارد رخ داده است. به گفته او مولانا عبدالقادر لونی که حزب وی تاریخ حمایت از طالبان افغان را دارد نیز زخمی شده. ایالت بلوچستان در سالهای اخیر شاهد خشونت‌ها و تحرکات آزادی خواهی بلوچان می باشد. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه‌های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرد و گفت که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه صورت گرفته است. فلسطینی‌ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 ماه می با وقت محلی به سرکای غزه برآمدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادای پیروزی در این درگیری را کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزیران خارجه اسرائیل و اداره فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری‌هایی که 10 ماه می آغاز شده بود، به گفته مقام‌های صحی غزه در اثر سطح حمله هوایی اسرائیل 232 تن، عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند و مقام‌های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. پایان اخبار.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 دقیقه روز به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان از ادامه عملیات هوایی و زمینی برای پاکسازی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از وجود طالبان خبر می‌دهد. این پس از آن است که خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز گفت که طالبان امروز کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که ساختمان ولسوالی به گونه کامل در تصرف طالبان در آمده است. با گفته آقای یادگاری در درگیری ها یک غیر نظامی و 21 نظامی کشته شدند، اما او گفت که در مورد تلفات وارد شده به طالبان اطلاع در دست ندارد.
ولسوالی جلریز از تاریخ 26 رمضان تا دیروز زیر تهدید بود و ما از تاریخ 26 رمضان با ارگان‌های امنیتی و بلند رتبه همیشه با تماس بودم و همیشه ساعت به ساعت گزارش در شورای امنیت می‌دادم، اما متاسفانه که هیچ نوع همکاری امرای ما از مرکز صورت نگرفت که باعث شد که ولسوالی سقوط بکنه.
از سوی حمزه بیهولا مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده نوشته که ولسوالی جلریز در تصرف آنها قرار دارد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی نیز به این گروه تسلیم شدند. در همین حال شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که 37 نیروی امنیتی به دست طالبان افتادند. در همین حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی با آنکه در مورد سقوط ولسوالی جلریز چیزی نمیگوید، اما افزوده که طالبان برخی ساحات این ولسوالی را در تصرف خود درآوردند. او در این مورد گفت:
در مورد ولایت میدان وردک به ویژه ولسوالی جلریز پلان منظم نظامی ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان وجود داره و مطابق پلان شما دیروز و امروز دیدین که در نتیجه عملیات نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تلفات سنگینی هم بر دشمن وارد کردیدن. درست است در این ولسوالی در بعض نقاط دشمن تحرکات خود را داره، دشمن از این ساحات پاکسازی خواهد شد.
این در حالی است که دیروز نیز طالبان ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان را سقوط دادند. همچنین چند روز پیش از سقوط ولسوالی برکه ولایت بغلان نیز گزارش های پخش شدند. در حال حاضر در حدود 20 ولایت از جمله بغلان، هلمند، قندهار، غزنی، لغمان، میدان وردک و شمار ولایت های دیگر درگیری ها ادامه دارد و از وارد شدن تلفات سنگین به دو طرف نیز خبر داده شده است.
شنیدید که خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک می گوید که طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. با آقای یادگاری صحبت کردم و از او پرسیدم که ولسوالی چه وقت و چه گونه به دست طالبان افتاد؟
ولسوالی جلریز از تاریخ 26 رمضان تا دیروز زیر تهدید بود و ما از تاریخ 26 رمضان با ارگان‌های امنیتی و بلند رتبه همیشه به تماس بودم، همیشه سات به سات گزارش در شورای امنیت میدادم، اما متاسفانه که هیچ نوع همکاری امرای ما از مرکز صورت نگرفت که باعث شد که اولسوالی سقوط بکنه. اولسوالی 8 پسته سقوط کرده دین روز، دیروز و پریروز سقوط کرد و امروز اولسوالی امرای قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرد. اولسوالی باشن عموم کلش همه هیچ سقوط کرده و یعنی نیروهای امنیتی چون قوتهای هوایی از کمک نامد، کماندو نامد و اثر کمبودی مهمات اولسوالی سقوط کرد.
خب شما فعلا در کجا هستین؟ نیروهای امنیتی که در اولسوالی بودن و کجا رفتن؟ از وضعیت خود میشه برای ما کوتاه بگوین.
نیروهای امنیتی که کماندان در آخرین وقت تسلیم شدن چون مهمات نداشتن، بسیار تلاش ما زیاد از میدان شهر کردیم، با رئیس صاحب جمهور صحبت شد، با شورای امنیت صحبت شد، با وزیر صاحب دفاع صحبت شد، با لوی دریسی صحبت شد، اما متاسفانه که کمک واجبی نشد. با کمبود مهمات قماندان امنیت ناگزیر شد که تسلیم شود.
بله، اما شما کجا هستین فعلا؟ از کجا با ما گپ میزنین؟
فعلا از مرکز میدانشار با شما صحبت میکنم.
بله، حتما درگیری هم صورت گرفته در ای جریان، از تلفات و خسارای احتمالی اگر برای ما بگوین.
خسارات ملکی بسیار زیاد است، خانه مردم با سیاران بند زده و زمینی هم طالبا 8 خانه را که خانه خودم هم است در امسایه هم که 8 خانه در گردوبر بدوار هم سخته، دیگه خانه مدیر اسبق امنیت ملی را در داده و خانه قماندان زنبور را در داده، خانه اینمی تو تلفات ملکی هم 1 نفر داریم و تلفات نظامی تا 31 نفر داره.
مردم محل در چی وضعیت هستن؟ مردم هم مجبور شدن فرار بکنن؟ چطور اطلاع دارین شما؟
اما مردم جلیت، مرکز جلیت بر آمدن، در کابل آمدن، در خانه یک مرد دوبردش مانده، دیگه همگی از جلیت فرار کردن. فعلا چیزی که ما را خسته ساخته که آل خلص والی هم سکوت کرد، قماندانی هم سکوت کرد، مگم متاسفانه که تیاره حال ایراد کردشته و متاسفانه که تلفات به مردم رسیده در آمد.
خلیل الرحمن یادگاری، ولسوال جلریز ولایت میدان وردک بود که با ما صحبت میکرد. آقای یادگاری، طوری که شنیدید میگوید که طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند، اما تا کنون والی میدان وردک یا کماندان امنیه این ولایت این خبر را رد یا تایید نکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که این پیمان تصمیم دارد شماری از نیروهای امنیتی افغانستان در بیرون از این کشور آموزش داده شوند. استولتنبرگ این سخن را در نشست مشترک خبری با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس گفت. پیش از این رئیس کمیته لودریستیزان امریکا در اوایل ماه روان میلادی گفته بود که امریکا روی گزینه آموزش نیروهای افغان در کشورهای دیگر غور می کند. روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان 21 روز پیش آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر امسال تکمیل شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
منشی عمومی ناتو امروز گفت که با پایان حضور نظامی ناتو در افغانستان فصل جدیدی از همکاری بین دو طرف آغاز خواهد شد. یانس استولتنبرگ در نشست مشترک خبری با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس این همکاری ها را در 3 نکته خلاصه کرد.
NATO's future support will have 3 main pillars. First,
حمایت آینده ناتو دارای سه محور اصلی خواهد بود. اول ما پلان داریم که حمایت در زمینه مشوره و ظرفیت سازی به نهادهای امنیتی افغانستان و همچنان پشتیبانی دوامدار مالی از نیروهای امنیتی این کشور را فراهم کنیم. دوم قصد داریم که با تمرکز بر نیروهای عملیات ویژه آموزش نظامی را در خارج از افغانستان فراهم کنیم و سوم ما در حال برنامه‌ریزی برای تأمین بودجه ارائه خدمات از جمله حمایت از فعالیت میدان هوایی کابل هستیم.
پیش از این جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدریسیزان امریکا در 6 می گفته بود که امریکا روی گزینه آموزش نیروهای امنیتی افغان در کشورهای دیگر غور میکند. ناتو در پایان ماموریت محاربوی نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2014 ماموریت حمایت قاطع را آغاز کرد و در چارچوب آن به آموزش و مشوره به نیروهای افغان پرداخت. ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو در ماه اپریل اعلام کردند که تمامی نیروهایشان تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. روند خروج این نیروها در اول ماه می یعنی 21 روز پیش آغاز شد. ناتو در بیانیه در وبسایتش گفته است که استولتنبرگ و مکرون در مورد نشست آینده سران ناتو، مبارزه با تروریسم در افغانستان و عراق و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. قرار است نشست سران ناتو تا کمتر از یک ماه دیگر در 14 جون در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود.
گزارش بود در مورد احتمال آموزش شماری از نیروهای امنیتی افغانستان در بیرون از این کشور. تصمیم تازه ناتو این در حال است که روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می به گونه رسمی آغاز شد. حالا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا از خروج نیروها شدیداً ابراز نگرانی کرده. آقای بوش در مصاحبه تازه خود با فاکس نیوز گفته که بدون حضور ایالات متحده در افغانستان و منطقه خلا ایجاد خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان، جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آن کشور را سخت نگران کرده است. آقای بوش در مصاحبه تازه‌اش با فاکس نیوز گفته که این اعلام جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که تا 11 سپتامبر تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند باعث ایجاد خلا خواهد شد. او گفته است فکر نمی‌کنم که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ضروری باشد. من عمیقاً نگران هستم که بدون حضور ایالات متحده در منطقه خلا ایجاد شود. جورج بوش که با فاکس نیوز در مورد کتاب جدید خود مصاحبه کرده تاکید داشته که من همیشه هشدار دادم که عدم حضور آمریکا در افغانستان خلا ایجاد خواهد کرد و در این خلا افراد به وجود می آیند که با زنان به عنوان شهروند درجه دوم رفتار می کنند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنین گفته که پس از تصمیم آقای بایدن در مورد خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان با رویا محبوبی یک زن افغان که حالا در آمریکا به سر می‌برد صحبت کرده و او از این تصمیم اظهار نگرانی کرده است. آقای بوش تاکید کرده که بنابراین من هم نگران هستم. جورج بوش از بین رفتن پناهگاه‌های امن القاعده و آزادی و پیشرفت زنان را یکی از موفقیت‌ها در افغانستان خوانده، اما گفته که حالا تصمیم خروج نیروها اتخاذ شده و ما امیدواریم که تصمیم درست باشد. در این حال لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید فصل جدید همکاری‌ها میان افغانستان و همکاران جهانیش آغاز شده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص تصمیم نیروهای آمریکایی مبنی بر خروج نیروهایشان از افغانستان احترام میگذاره و ما تدابیر لازم را برای فصل جدید مناسبات ما با همکاران استراتژیک ما داریم.
در این حال رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که جورج بوش با توجه به منافع ملی کشور خودش اظهاراتی داشته، اما دفاع از افغانستان مسئولیت خود افغان ها است. از سوی هم شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان نگرانی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد زنان را در این کشور بجا می دانند. مونسه مبارز یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که زنان در بخش آموزش، حضور آنها در محیط کار، دسترسی به خدمات صحی و فعالیت‌های مدیریتی در 20 سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. اما او میگوید که حالا سخت نگران از دست رفتن این دستاوردها هستند.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه که آرامش و امنیت نسبی که در افغانستان وجود داره و همچنان حضور و مشارکت خانم ها که در 20 سال تحتیم با مبارزات پیگیر و همچنان فرصت هایی که بدست آمده بود همه ایده به چالش بکنه و به مخاطره بندازه.
این در حالی است که روند بیرون شدن تمام نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز شده و برخی نظامیان آمریکایی گفتند که 13-20% امکانات خود را از این کشور بیرون کردند. همزمان با این هنوز روند گفتگوهای صلح به نتیجه نرسیده و درگیری ها در افغانستان نیز به شدت ادامه دارد.
پنج و بیست و یک دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. امروز روز جهانی چای است. در این روز وزارت تجارت افغانستان می گوید
سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده. آتش بس به میانجیگری مصر ساعت 2 صبح امروز در نوار غزه به اجرا درآمد. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در جریان 11 روز درگیری 232 تن عمدتاً کودکان و زنان در نتیجه حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل هم میگوید که در این حملات زیرساخت‌های حماس هدف قرار داده شده. مقام‌ها جان باختن 12 تن را در حمله‌های راکتی فلسطین گروه فلسطینی حماس در اسرائیل تایید کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پس از 11 روز درگیری به اجرا درآمد. دو طرف به میانجیگری مصر روز پنجشنبه روی آتش‌بس توافق کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش‌بس استقبال کرده و گفته که درباره آن بعد از گفتگوهای جدی سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه توافق شده است. بایدن پیش از نافذ شدن آتش‌بس از نقش حکومت مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس ستایش کرد. او افزود
spoke with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President al-Sisi of Egypt. To Prime Minister Netanyahu.
با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز صحبت کردند. صدر اعظم نتانیاهو برای اطلاع داد که اسرائیل روی آتش‌بس متقابل و بدون قید و شرط توافق کرده است. مصری ها هم به ما اطلاع دادند که حماس و دیگر گروه ها در غزه نیز توافق کردند. این خصومت ها منجر به مرگ تراژدی بسیار زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان شده است. من صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های اسرائیلی و فلسطینی که عزیزانشان را از دست دادند عرض می کنم و امیدوارم که زخمیان کاملا شفایاب شوند.
رئیس جمهور ایالات متحده که در قصر سفید صحبت می کرد همچنان گفت که واشنگتن متحد است تا با سازمان ملل متحد و دیگر ذینفعان بین المللی درباره انتقال کمک بشردوستانه به غزه در مشارکت با اداره فلسطینی کار کند. بعد از آن که آتش‌بس ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی به اجرا درآمد، فلسطینیان به جاده‌های غزه برآمدند. یک چهره ارشد حماس در سخنرانی به هزاران نفر در شهر غزه ادعای پیروزی در جنگ کرد. او وعده کرد که خانه‌هایی را که در حملات هوایی اسرائیل تخریب شده‌اند بازسازی می‌کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به منطقه سفر خواهد کرد و با وزیران خارجه اسرائیل و اداره خودگردان فلسطین و سایر رهبران در منطقه خواهد دید. مقام های صحی در غزه گفتند که در مجموع 232 تن عمدتاً کودکان و زنان در نتیجه حمله های هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل میگوید که در این حملات زیرساخت های حماس هدف قرار داده شدند. مقام ها جان باختن 12 تن را در اسرائیل تایید کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. محسن‌ترین محصل پوهنتون ولایت جوزجان، عارف 59 ساله است و میگوید که سن نمیتواند مانع کسب دانش شود. در این باره بیشتر بشنوید.
مهاجر شدیم و رفتیم پاکستان، باز پس آمدیم.
فضل‌منان عارفی 59 ساله از سالمندترین محصلان پوهنتون جوزجان است. او محصل سال دوم دپارتمنت ترکمنی است و پدر 5 فرزند است. عارفی تا سنف 8 در مکتب قزلیاق ولسوالی خواجه‌تکو درس خواند و بعد نتوانست که ادامه دهد به این دلیل.
پیشتر در جهاد بودیم. بر علیه شوروی سابق جهاد کرده بودیم تقریبا 2 سال. بعد نرمی خوردیم و دستم زخم شد. یک چشمم ضایع شد و رفتیم پاکستان مجبور.
او در ختم سال 2016 از پاکستان به کشور برگشت. عارفی پس از برگشت از مهاجرت از صنف 9 شامل مکتب سواد حیاتی شد و از صنف 12 با درجه عالی فارغ شد. او باور دارد که آموختن علم حالا هم دیر نیست. در رابطه با این که چقدر مشکل است درس خواندن، با جواب چنین فرمود:
سال خورده هستیم، یک ذره شرم میکنیم، چرا که مثل نواساهای خود یک جای میخوانیم. در قسمت درس تو هیچ فکر ندارم. یک چیزی است، او وقت امتحان بعد چیز در زبان ما نمیاد. ما عادتم نداریم که نخل بگیریم، اون نیست، لیکن هر چی یاد ما بیاد اون نوشته میکنیم بعد میشینیم.
عارفی با خانوادهش هم‌اکنون در روستای حامیت‌آباد شهر شبرغان زندگی میکند. فرزندانش شاگرد مکتبند. او خودش بیکار است و با کمک دوستان و اقارب روزگارش را می‌گذراند. عارفی با امید ختم تحصیل و یافتن کار است تا روزی صاحب معاش شود. تنها عارفی نیست که در سطح کشور با وجود بزرگسالی درس می‌خواند. دو تن از اشتراک کنندگان امتحان کنکور امسال در ولایت پکتیکا هم 54 و 62 ساله بودند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
چندین دهه جنگ روی تنوع فرهنگی در افغانستان تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در یک گزارش مفصل خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب قاری نذیر احمد نیازی، باشنده ولایت بغلان، ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول می باشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی، یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امیرالله شهید تخریب گردیده است. طلاب هم از صنف 12 الی صنف اول، طبقه ذکور و اونات همه در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضاً به مقدار 1000 سیر تخمرید مکمل از بین رفته و 120 دانه مواشی هم از بین رفته و 2 دانه موتر سراچه هم از بین رفته و 1 دانه ماشین آرد و به تعداد 10 خانه و ایران گردیده است.
آفات‌های طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب‌های شدید و طوفان پی هم خسارات انگفت و بی‌شماری در اینجا سرازیر گردیده. 3000 جریب زمینی للمکی دارای کشت گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلاب ها و دراها سرازیر گردید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جرلیز ولایت میدان وردک آغاز شده. قبل از این ولسوالی جرلیز گفته بود که امروز صبح این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و بنای ولسوالی با قمندانی امنیان تحت تصرف طالبان است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. در انفجار یک بم در تظاهرات به طرفداری فلسطین در جنوب غرب پاکستان امروز جمعه 6 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. در این مورد پلیس پاکستان خبر داده و گفته بمی که در یک موتورسیکل جابجا شده بود زمان انفجار کرد که مظاهره کنندگان از صفوف برآمده و به طرف خانه های خود می رفتند. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. و صدراعظم هنگری می گوید وقتی که در اخیر هفته تعداد افراد واکسین شده در این کشور به 5 میلیون نفر برسد، محدودیت های جاری به خاطر ویروس کرونا تا حد زیاد در این کشور رفع خواهند شد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان کشور است با فرهنگ‌های گوناگون، از تنوع زبانی تا تنوع قومی، رسم و رواج‌های منحصر به هر منطقه و محل هر یک زیبایی خاص خودش را دارد. اما چندین دهه جنگ روی این تنوع فرهنگی تأثیر منفی گذاشته. آگاهان امور فرهنگی میگویند که جنگ نه تنها که افغانها را از شناخت ارزش‌های فرهنگیشان دور نگه داشته، بلکه از یاد رفته که تنوع فرهنگی راه خوب برای دست یافتن به صلح و ثبات است. اما چگونه میتوان با استفاده از تنوع فرهنگی شعله‌های چندین دهه جنگ را خاموش کرد؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
ممکن صدای دلنشین برای بسیاری ها باشد و قلبشان را لمس کند، صدایی که واژه های حامل خواست های قلبی بیشتر شهروندان افغانستان است. آتش بس و پایان جنگ واژه های بخش از ادبیات هستند که ارتباط مستقیم با مجموعه فرهنگ ها دارند، اما صورت و شکل آن در هر جامعه و فرهنگ متفاوت است. این رنگارنگی را تنوع فرهنگی می نامند. افغانستان یکی از غنی ترین کشورها از دید تنوع فرهنگی است. این کشور محل زندگی افرادی از زبانها، اقوام و مذهبهای مختلف است، اما جنگ این تنوع را با تهدید روبرو کرده است. خشونتهای جاری در افغانستان بر همه بخشها از مذهب گرفته تا رسم و رواجها تأثیر گذاشته است. آگاهان امور فرهنگی میگویند اثرات جنگ و تجاوزهای خارجی در 40 سال گذشته بیش از هر زمان دیگر بارز بوده است. انور وفا سمندر که برای توسعه فرهنگی افغانستان کار میکند میگوید که جنگ و خشونت باعث شده که مردم میراث معنوی خود را فراموش کنند و ارزشهای فرهنگی یکدیگر را تحقیر کنند.
روی تنوع فرهنگی که داریم اگر با یک دید نو نظر بیندازیم، شاید خود را غنی ترین انسان های روی زمین
بشماره. تنوع فرهنگی برای ما فرصت جولان بیشتر فکر اندیشه را میده، برای ما فرصت انتخاب بهتر را میده.
اما گلرحمن رحمانی نویسنده و استاد پوهنتون با اشاره به غنامندی فرهنگی و ساختار جامعه افغانستان در گذشته میگوید که دوری از فرهنگ سبب تقویت روحی جنگ و خشونت شده است.
در قرنهای از زمانهای سابق یک ملت صلح‌خواه و مهذب بودیم، مردم صلح و صمیمیت بودیم، مردم مهربان بودیم که طبعا دین ما که دین صلح و خیرخواهی است نیز در آن تاثیر داشت. اما تجاوزهای خارجی، تشنج‌های سیاسی، قدرت طلبی ها و از تعلیم دور ماندن ما از فرهنگ اصیل خود کمی دور ساخت، ما را با فرهنگ خود تا یک اندازه بیگانه ساخت و فرهنگ تشدد، جنگ و انتقام در جامعه ما آهسته متاسفانه شکل گرفت.
تاریخ‌دانان و روانشناسان نیز باورمند هستند که در زمان جنگ و درگیری نه تنها منافع مادی و جغرافیای یک جامعه یا کشور تهدید می شود، بلکه ارزش‌های معنوی و فرهنگی آن نیز آسیب می بیند. اما اکنون که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به صلح و ثبات نیاز دارد، چگونه می توان از این تنوع فرهنگی برای جلوگیری از خشونت و پایان جنگ جاری استفاده کرد؟ به باور آگاهان فرهنگی، شهروندان افغانستان مسیر صلح را به سیاست محدود کردند و این نگاه منطقی نیست. از دید آنان تا زمانی که عشق و عاطفه جایگزین نفرت و عصبانیت در جامعه نشود، خشونت پایان نمییابد و این تنها از طریق تنوع فرهنگی و رشد فرهنگی امکان پذیر است. انور وفا سمندر میگوید افغانان در 40 سال گذشته به این موضوع توجه نکردند، اما در حال حاضر نیاز است که آنان به تنوع فرهنگی خود به عنوان یک سرمایه بزرگ بنگرند و از آن برای حل مشکلات خود استفاده کنند.
ارزش بگذاریم به تنوع فرهنگی که فرد ما داره. ما به عنوان فرد وضعیت از آگاهی است و این آگاهی ما اونمو وضعیت فرهنگی ما را متجلی می‌سازه. بنان ما حق داریم که در هر وضعیتی که هستیم به اون وضعیت ببالیم و بگذاریم که هر کس و هر فرد از جامعه، هر شهروند یک را داشته باشه در هر وضعیتی که هستن به اون وضعیتش ببالن و راحت زندگی کنن.
از سوی دیگر استاد گلرحمن رحمانی در این زمینه خواستار گسترش و ترویج ادبیات صلح است.
چشم امید جامعه به سوی ادب و فعالیت‌های فرهنگی یا فعالان فرهنگی است تا با ایجاد آثار با روحیه مثبت، تصویرسازی متظاهرین بعد از تشدد و قربانیانی که باعث نفرت از جنگ و جنگجویی شدند شود و در مقابل آن ایجاد آثار با روحیه مهربانی تایش افراد مثبت و جایگاه هم در یک جامعه انسانی راه را برای اصلاحات فرهنگی و جامعه دور از تشدد را مهیا می‌سازد.
با گفته این آگاهان فرهنگی، مسئولیت اصلی این امر به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. با آنکه انتقادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی به عدم توجه به مسئولیتش زیاد است، اما صابر مومند سخنگوی این وزارت میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده است.
ما سمیناری عدم تشدد یا بنیانگذاری عدم تشدد خان عبدالغفار خان بچه خانه داریم که ما بتانیم به مردم افغانستان و به مردم کشورهای منطقه ایرا روشن بسازیم که ما صدها سال پیش بنیانگذاری و وسیلی بخش تمدن و بخش فرهنگی عدم تشدد بودیم.
اما آگاهان فرهنگی خواستار کارهای مهمتر مانند نویسندگی، نقاشی و برنامه‌های برای آشنایی با رسم و رواج‌های اقوام مختلف کشور هستند. آنان می‌گویند که در تنوع فرهنگی احساسات زنده می‌شود و جای جنگ و خشونت را محبت و آرامش می‌گیرد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر در مورد سیلاب ها و طوفان ها در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ها ثبت شده. ما در برنامه های قبلی با مسئولین امور در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مصاحبه ها داشتیم. این بار با محترم آقای مطیع‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از نقطه نظر تکنیکی یک مصاحبه انجام دادیم. شما می توانید این مصاحبه را بعد از چند پیام در مورد سیلاب ها بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. می خواستم در ارتباط آفات طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بیشماری در اینجا سرازیر گردیده. از جمله حیوانات اهلی و تعداد 40 رأس مال میده و 8 دانه گاو و بیش از 3000 جریب زمینی للمکی دارای کشتی گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلاب ها و دراها سرازیر گردید. بناهن از دولت خیش تقاضا میکنیم که خاطر خرابی مردم این مظلوم بیچاره و ما کمکایی را در نظر بگیرد.
این جانب قاری نذیر احمد نیازی، باشنده ولایت بغلان، ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول می باشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی، یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امین الله شهید تخریب گردیده است. طلاب هم از سنف 12 الی سنف اول، طبقه ذکور و اونات همه در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضاً به مقدار 1000 سرتخمرید مکمل از بین رفته و 120 دانه مواشی هم از این قریه از بین رفته و دو دانه موتر سراچه هم از بین رفته و یک دانه ماشین آرد و به تعداد ده خانه و ایران گردیده است. با اعتراف قصد قاری نذیر احمد، سرمعلم لیسه میدلای شهید.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش می‌کنم که هرچی عاجل کمک‌های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیدگی شده.
ولایت بدخشان، ولسوالی تگاب، سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین، برای سیب جمهور، به وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره، وکیل صاحبا که مسئول هستند، را فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما اسم ماه مبارک رمضان است، خرید فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هستم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری وردوج که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلال مرست از دفتر دبلیفی سر چیکی است به حساب واسد زگان برای ما توضیح و رشتگی نمیتونم کنم.
شرافت الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت باطل. برادر این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف‌زرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که یعنی ما مردم نه زمین ما نه کشت ما نه در اولی بان همه گیره به حد نیایی کشاره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمند استم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. نه سرک بانده، نه کوچه بانده، نه اولی بانده، نه کشت زراعت بانده، همه را از بین برده. خواهشمند استم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند.
محترم آقای مطیع‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها و طوفان ها بسیار زیاد خبر می رسه. اگر به طور خلاصه اگر آخرین احصایه اگر می خواهید بگوین اگر نی در مورد از اینکه چی باید شوه نظرتان میخواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. همانند که اما تمام شنوندگان و هموطنان کشور ما در جریان قرار دارن، اخیراً کشور ما شاهد رویدادهای طبیعی بودن که متاسفانه تلفات و خسارات هم به هموطنان ما وارد کردن. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاب همچون قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ارجحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالتهای عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالتهایی که حالتها استرار می باشد و در اون حالتها باید رسیدگی عاجل و آنی و استراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگیری به همچون حالتها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کار شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشد در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم علمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلل از اینا باشد مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یابد در حالت‌های فوق‌العاده و اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت‌ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طور که شاید باید صورت بگیره همی هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچو اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه، در همچو مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است برای این که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره؟ یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی واری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شه و پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد به وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر اداره حوادث باشه ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره، ساده تر باشه، در آن مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و و و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر نیست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیانمند شدای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
خب به عنوان جنبندی، آیا فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحات که شما فرمودین در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت‌های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما این است که اگر ای در یکی از سکتورهای که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتونه دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتونه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
خب به امید اصلاحات بهتر، مدیریت بهتر، از شما خداحافظی میکنیم. بسیار جد تشکر. محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
مزیر مردم از ولایت ایراد تماس شدم. تنخت پیشم جناب والی سب گفتن که چند شرکت زعفران قاچاق میکرده از ایران و زعفران از اینا با گمرک سنغال آتش گرفته، ما اونا شناسایی کردیم و پیگرد مورد پیگرد قرار میدیم. امیر خواستم از مسئولین بپرسم چه کار کردن. مردم رو در بدر کردن، قاچاق برای از ما میارم از خارج زعفران، هیچ کس هم پیگیری نمی کنم. امیر لطف کنه پیگیری کنه. تشکر.
به شما سلام و رادیو آزادی سلام. شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر صاحب به خدا دل ما کفید کوب که دل خدا می کشیدیم. از برای خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگم، اگر وقتی کار به نهال سپرده شد قیامت است. ارسطو میگه یک مملکت توپ تام تیاره خراب کرده نمیتونه تا که کار به اهل کار سپرده نشود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم
شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar